بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنه مجمعین من الان یوم یوم الدین. ایشون بعد از این که فرمودن تکلیف معدومی فعلا و بحث زجر فعلی محاله و الا به عنوان انشاء طلب عیبی نداره، به عنوان جعل قانون عیبی نداره، یعنی شامل معدومین هم میشه بلا حاجت الا انشاء آخر. اون وقت برای این بلا حاجت الا انشاء آخر یه تنزیه رو برد، یعنی نظیر این مطلب که احتیاج به انشاء دیگری نداره انشاء تملیک وقف بر اولاد. یه نفر میگه من این خانم رو وقف بر بطون کردم، وقف بر اولاد کردم، از ملکش خارج میشه، میشه وقف بر اولاد. این حالا این طایفه از اولادی که الان هستن با همین اوقف تو مالک میشن، اون طایفه از اولادی هم که هزار سال بعد میان اونا هم با همین اوقف تو بلا حاجته. قرار تنزیل مال این بلا حاجته نه. چطور در اونجا گفتیم تکلیف معدومی جایز به عنوان انشاء طلب بلا حاجت الا انشاء آخر؟ این تنزیل برای همینه، یعنی در اینجا هم انشاء ملکیت شده برای معدومین بلا حاجت الا انشاء آخر، یعنی همین انشاء تملیک امروز یؤثر فی الموجودین الملکیت الفعلیه و فی المعدومین الملکیت الشأنیه. فقط فرقش همینه. پس هم اینایی که امروز هستن یعنی اولادای طبقه اول، هم اینا با همین انشا مالک میشن این عین موقوفه رو، و هم اون طبقه بعدی هیچ احتیاج به انشای آخری نداره. این انشا هم شامل اینها میشه هم شامل اونها میشه. فقط فرقش اینه اونایی که الان هستن ملکیت فعلیه دارن، اون اولادهایی که بعدن میان ملکیت شأنیه دارن. این تنزیل فقط مال این جهت بود. بعد فرمود خلاصه هازا، این بحثایی که ما کردیم که تکلیف معدومی آیا جایزه یا نه، در یه صورت گفتیم جایزه، در یه صورت گفتیم جایز نی، این بحثی که کردیم مال اونجاییست که خطابمون قیدی نداشته باشه. اگر آیه قرآن ما اینجوری بود لله علی الناس حج البیت، آیا این لله علی الناس حج البیت یعنی من حج میخوام از مردم؟ خب آیا این لله علی الناس حج البیت این چیه؟ اینجا باید بحث کنیم، بگیم اگر به نحو بعث و زجر فعلی باشه محاله، به نحو طلب انشائی باشه عیبی نداره، اما اگر نه، این آیه یه قیدی هم دنبالش بود که اتفاقا ها لمن استطاع الیه سبیلا، یعنی من حج میخوام بعد از این که مکلفین مستطیع شدن. اگه این بشه که دیگه بحثی نیست. اگر بحثی هست کجاست؟ اونجایی که کلام مطلق باشه، قید نداشته باشه، لله علی الناس حج البیت. اگر کلام ما اینجور بود اون وقت اینجاست که بحث میکنیم آیا این طلب حج بالفعل بعث و زجر فعلی باشه جایز نی، انشاء طلب باشه جایزه. این بحث مال اونجاییست که دلیل تکلیفمون مطلق باشه، قیدی نداشته باشه. اما اگر دنبالش قید داشته باشه لله علی الناس حج البیت برای مکلفین مستطیع، اگر اینجور باشه که بحثی نی، این شامل معدومین هم میشه، یعنی هر مکلفی چه موجودش چه معدومش بعد از اینکه مکلف مستطیع وجود پیدا کرد حج براش واجبه. پس اگر بحثی هست در اونجاییست که تکلیف اطلاق داشته باشه و الا اونجایی که مقید باشه عیبی نداره. خب نزای اول درست شد. خلاصه نزای اول چی بود؟ تکلیف معدومی به طلب فعلی بعث و زجر فعلی جایز نی، عقلا جایز نی. انسان نمیتوانه از کسی که هنوز به دنیا نیامده طلب فعلی کنه. آقایی که به دنیا نیامدی بلند شو نماز بخون، خب این معلومه باطله، عقلا باطله. نزای دوم اونم کذالک عقلا باطله، با معدوم مخاطبه درست نی. چرا؟ چون مخاطبه معناش چیه؟ توجیه الکلام الی الغیر. خب این توجیه الکلام الی الغیر فرع بر توجه غیر است الی الکلام، باید یه غیری باشه توجه الی الکلام من داشته باشه تا این توجیه الکلام الی الغیر درست بشه. اگر غیری نبود یا بود و حواسش این طرف و اون طرف بود، توجه نداشت اون غیر به این کلام، قهرن مخاطبه با اون عقلن قبیه، عقلن جایز نیست. چرا؟ چون به حساب تخاطب با غیر معناش اینه، یعنی توجیه الکلام الالغیر، ما توجیه الکلام الالغیر فرع بر توجه غیر است الالکلام. پس غیبی اگر نباشه معدوم باشه، توجهی نیست تا توجیه الکلام الالغیر صدق بکنه. نزاع دومم حل شد. نزاع سوم لغوی بود، آیا این یا در لغت برای چی وضع شده؟ بعضی گفتن برای طلب حقیقی وضع شده، یعنی واضح این کلمه یا حرف ندایی دیگه، این کلمه یا چیزی از ادات نداست، واضح اینو وضع کرده برای خطاب حقیقی، یعنی یا رو گفته برای جاهایی مصرف کنی که حقیقتا میخوان یه نفر رو خطاب کنی، آی فلانی، یا همون آی دیگه، آی فلانی این کارو بکن، آی فلانی این کارو نکن. کلمه یا موضوع لهش چیه؟ خطاب حقیقی. اگر اینو پذیرفتیم، که حالا نمیپذیریم امروز، ولی اگر پذیرفتیم ثمرش چیه؟ ثمرش اینه اگر یا رو در مخاطبین استعمال کردی معنای حقیقیه. چرا؟ برای اینکه یا وضع شده برای خطاب حقیقی، و خطاب حقیقی هم مال حاضرینه، غایبین که خطاب حقیقی ندارن. اگر پذیرفتیم که حرف نا، حرف یا وضع شده برای خطاب حقیقی، اینا اگر در حاضرین استعمال کردیم میشه استعمال حقیقی، اما اگر در غایبین استعمال کردیم میشه مجازی. و خلاصه این یا ایها المؤمنون، اگر توجه کردی به یا که صدر کلامه، اگر توجه کردی به یا که موضوع لهش خطاب حقیقیه، این قرینه میشه که اون مؤمنون مؤمنون حاضره. چرا؟ چون اگر توجه به یا کردی که یا موضوع لهش خطاب حقیقیه، این قرینه میشه که اون مؤمنین یعنی مؤمنین حاضرین، شامل غایبین نمیشه. اما اگر توجه به تلوش کردی یعنی به مؤمنین، خب مؤمنین یه عامه، هم شامل معدومین میشه هم شامل حاضرین میشه. اگه توجه به مؤمنین کردی، این قرینه میشه که اون یا در معنای حقیقیش استعمال نشده، مؤمنین چون عامه. خلاصه دوباره این آیه بفرمی، اگر توجه به یا کردی که موضوع لهش خطاب حقیقیه، اصلا وضع شده برای خطاب حقیقی، اگر به یا توجه کردی که موضوع لهش خطاب حقیقیه، این قرینه میشه که این مؤمنین مؤمنین حاضرینن. چرا؟ برای اینکه موضوع لهش خطاب حقیقیه و خطاب حقیقی مال حاضرینه، اون قرینه میشه برای اینکه این مؤمنین یعنی مؤمنین حاضرین. اما اگر توجه کردی به عموم مؤمنین، چون مؤمنین یه کلمه عامیه شامل حاضر غایب میشه، اگه به مؤمنین توجه کردی، این قرینه میشه که اون یا در معنای حقیقیش استعمال نشده، چون معنای حقیقیش خطاب حقیقی بود. ما اگر این مؤمنین رو توجه کردیم که این خلاصه عامه از حاضر غایبه، این قرینه میشه برای اینکه کشف کنیم اون یا در معنای حقیقیش استعمال نشده. این نتیجه بحث میشه که اگر موضوع له رو خطاب حقیقی بگیریم، استعمالش در حاضرین به نحو حقیقته، اما اگر به حساب در غیر حاضرین به نحو مجازه. ولی ما قبول نداریم، لکن ما عقیدمون اینه که یا معناش خطاب حقیقی نی، معناش خطاب انشائیه، یعنی واضح گفته بابا من این یارو میدونی برای چی وضع کردم، این یارو وضع کردم برای اینکه هر وقت خواستی انشاء خطاب بکنی با این کلمه بکنی. این کلمه یا رو واضح میگه. ما عقیدمون اینه، یعنی ایشون معتقدن بر این جهت. چون دیروزی میگفت چی؟ دیروزی میگفت واضح گفته من این یا رو وضع کردم برای خطاب حقیقی. خب وقت موضوع لهش خطاب حقیقی میشد، اگر در غیر خطاب حقیقی مصرف میکردی میشد مجاز. امروزی میگه نه، میگه موضوع له یا خطاب حقیقی نی، خطاب انشائیه. یعنی چی؟ یا خطاب ایقائیه. ایقائی و انشائیه کیه؟ یعنی واضح گفته بابا هر وقت خواستی کسی رو خطاب بکنی با این کلمه انشاء خطاب کن. پس موضوعش خطاب حقیقی نیست، خطاب انشائیه، خطاب ایقائیه. یعنی هر وقت خواستی خطابی واقع بکنی با این کلمه یا بکن. اگر اینو گفتیم خیلی مسیر بحث عوض میشه. چرا؟ برای اینکه در هر جا استعمال بشه حقیقته. ثمرش فرض شد با دیروز. دیروز گفتیم موضوع لش اونه. اگر موضوع لش اون باشه، خطاب حقیقی باشه، خب خطاب حقیقی مال حاضرینه. اگه در غایبین استعمال میکردیم میشد مجاز. اما امروز میگیم نه، معناش خطاب حقیقی نی، خطاب انشائیه. واضح میگیم، میگه این کلمه یا رو من وضع کردم، هر وقت خواستی خطاب بکنی به کسی، انشاء خطاب خواستی بکنی، با این کلمه انشاء خطاب بکن. یعنی با کلمه یا انشاء خطاب بکن. پس موضوع لشو چی؟ خطاب انشائی، نه خطاب حقیقی. و وقت این خطاب انشائی دوایی داره، انگیزه های متعدد داره. اینو نمیتونیم توضیح بدیم مگر اینکه برگردیم به بحثای گذشته. ما الان در اواخر مقصد رابعی، برگردید به مقصد اول با این حاشیه، با این نسخه‌ای که دست منه، سطر آخر صفحه 101، فصلون یوز کرول سیغت معان. این سطر آخره، بقیهش هم در سطر در صفحه بعدیه. یه قدری راجع به اونجا باید حرف بزنید، راجع به صیغه امر، راجع به صیغه تمنی و ترجی و اینها باید صحبتایی بکنیم، چون اونجا مفصلیشون بحث کرد. اینجا فقط ارجاع میده. ما مجبوریم برای توضیح اینجا یه قدری برگردیم به اونجا، ذهنمون آشنا بشه به حرفای اونجا تا حرفای امروز رو بفهمیم. ایشون اونجا میفرمان فصلون، سطر آخر صفحه 101 با این نسخه هایی که دست منه، فصلون قدیوز کرول سیغت معان. علما برای سیغه امر، لسیغه الف لامش عوض از ملافه لیه، یعنی لسیغت الامر، یوز کرو لسیغت الامر معانه. برای سیغه امر علما چند تا معنا ذکر کردن. یک، گفتن صیغه امر یک معناش طلب حقیقیه. مثل چی؟ برای همش هم آیه قرآن میاریم. گفتن صیغه امر یک معناش چیه؟ طلب حقیقی. مثل اقیم الصلاة، خب اقیم الصلاة طلب حقیقیه دیگه، صیغه امر. اینجا معنای حق، یک معنای صیغه امر چیه؟ طلب حقیقی. اقیم الصلاة، مردم بلند شین نماز بخونی، خب این طلب حقیقیه دیگه. پس این یک معنا، طلب حقیقی. اینم آیش که اقیم الصلاة که صیغه امر درشه، معناش چیه؟ طلب حقیقیه. یعنی حقیقتا شاعر از ما نماز میخواد، شوخی چه نکرد اقیم الصلاة. پس یک معنای صیغه امر طلب حقیقی. مثال اقیم الصلاة، آت و زکات، همه امرایی که تو قرآن هست. معنای دوم صیغه امر چیه؟ گفتن معنای دومش تهدیده. اعملوا ما شئتم، اینم یه آیه قرآن. گاهی شما به بچه میگه بکن هر کاری میخوای بکنی، نه اینکه واقعا برو بکن هر کار بدی، داری تهدیدش میکنی، بکن بابا جون هر کاری دلت میخواد بکن. این معناش این نیستش که یعنی برو کارهای بد بکن. اینجا داره با این اعملو تهدید میکنه خدا، ای مردم معصیت کار، اعملو ما شئتم، هر کاری دلتون میخواد بکنی. پس این اعملو، این صیغه ام، معناش چیه؟ تهدیده. این دو معنا. معنای سوم تعجیزه، عاجز کردن. فتو به صورت مثل، اگر میتونید برید یه سوره مثلش بیارید، فتو. اینجا صیغه ام معناش چیه؟ تعجیزه، یعنی برای عاجز کردن. طلب حقیقی نی، امکان نداره یه دونه سوره بیارم، طلب حقیقی نمیکنه، برای نشانه تعجیزه، میخواد بگه شماها عاجزین. این سه تا معنا. یه معناش هم تحقیره، صیغه ام معنای تحقیرم میده به این گردنکشای دنیا، به این خلاصه زورگوهای دنیا. روز قیامت میگن ذوق بچش، انک انت عزیز الحکیم، مسخرش میکنن، بچش این عذاب قیامتو. تو همون نیبودی بودی که ادعای عزت میکردی، میگفتی من دنیا رو میخوام عوض کنم، همه دنیا رو میخواستی زیر بار خودت بگیری. ذوق انک انت العزیز الحکیم. اینجا فعل ام معناش چه؟ تحقیره. یعنی این آدم گردن کش این دنیا رو اون دنیا تحقیرش میکنن. پس قد یذکر لصیغت الام، حرف مشهور رو داریم میخونیم، ایشون اونجا میگه قد یذکر یعنی ذکر المشهور، برای صیغه ام چند معنا ذکر کردن، یکی طلب حقیقی عقیم الصلا، یکی تهدید اعملوا ما شئتم، یکی تهدید فأتوا بصورتین، یکی به حساب تحقیر که ذوق انک انت العزیز الحکیم. این علما گفتن، گفتن صیغه ام چندین معنا داره، قد یذکر و لصیغت الامر معانه. ایشون اونجا مخالفت کرد، فرمود نه، صیغه ام فقط یه معنا داره، صیغه ام فقط یک معنا داره و او انشاء طلبه. یعنی واضح گفته بابا هر وقت خواستی از کسی چیزی طلب کنی با این صیغه افعل طلب کن. موضوع لهش چیه؟ موضوع لهش انشاء طلب. او وقت این انشاء طلب دوایی مختلفی داره، انگیزه های مختلفی داره. یعنی اونایی که شما گفتین معنا نیست، اونا انگیزه است. معنای صیغه امر انشاء طلبه. واضح گفته هر وقت خواستی چیزی رو از کسی طلب کنی با کلمه افعل طلب کن. منتها این انشاء طلب گاهی واقعا برای طلب حقیقیه، مثل عقیم الصلا. پس ببینی معناش طلب حقیقی نی، معناش چیه؟ انشاء طلب. منتها این انشاء طلب انگیزه هایی داره، یه انگیزش طلب حقیقیه. یعنی این که میگه عقیم الصلا انشاء طلب کرده، اما انگیزش طلب حقیقیه. یعنی معناش طلب حقیقی نی، معناش انشاء طلبه، اون انگیزش طلب حقیقی. یا گاهی انگیزش تعجیز اونه، گاهی انگیزش تهدید اونه، گاهی انگیزش تحقیر اونه. علا کل ها وقت ثمرش چی میشه؟ ثمرش اینه که صیغه ام در تمام اینا معنای حقیقی شه. یعنی در تمام این معانی که استعمال شده معنای حقیقیه. چرا؟ برای اینکه در تمام اینها اون صیغه افعل استعمال شده در انشاء طلب. منتها گاهی دایی بر اون طلب طلب حقیقیه، گاهی تعجیز و تهدید و تحقیره. اون وقت ایشون اونجا اینی میفرمان اونجا چطور به انگیزه های مختلف اون انشاء طلب به انگیزه های مختلف استعمال میشه، اینجا هم همینجور. اینجا هم کجاست؟ اینجا حرف ندا. حرف ندا هم معناش انشاء خطابه، یعنی خطاب انشائیه، منتها دوایی مختلف داره. گاهی این که خطاب انشائی میکنه حقیقتا هم خطاب میکنه، داییش به حساب خطاب حقیقیه. گاهی داییش قصه خوردن و تأثر و تأصفه، گاهی داییش شوق و میله، گاهی داییش تقاضاست. قبل از این که من توضیح بدم یه سه تا خط شعر بنویسین، زیر هر کدومش هم یه توضیحی بدین که دیگه معطل نشیم تو کتاب. شعر اولی، بله، یا کوکبن ما اقصر عمره، بله، ماکان بله بله، حالا یا کوکبن، بله، ما کانش نگفته بودن، یا کوکبن ما کان اقصره و کذا تکون الکواکب الازهاری، و کذا تکون الکواکب الازهاری. این یه خدشه. دوباره میخونم، یا کوکبن ما کان اقصر عمره کذا تکون الکواکب الازهاری. یه کسی نوجوانی داشته مرده، این تشبیه میکنه نوجوانشو به ستاره های سحر. ستاره های سحر 2 ساعت رو آسمونن، یعنی بین طلوعین پیدا میشن، تا خورشید طلوع میکنه دیگه همه نادیده میشن و از بین میرن. میخواد بگه ای بچه من، تو مثل اون ستاره های سحری. کذا کوکبن اول اون بچه‌شه. یا کوکب ما کان اقصر عمره، ای بچه، ای ستاره من، خیلی عمرت کوتاه بود. و کذا تکون الکواکب الازهاری، یعنی عمر تو هم مثل عمرای ستاره های سحره، چطور اونا در یه مدت کمی هستن بعد از بین میرن. ای ستاره من، تو هم اونجا از بین رفتی. زیرش بنویسید اینجا یا استعمال شده به دایی تحسر و تأسف. این یه خدشه. کلمه یا داره، یا کوکبن، اینجا یا استعمال شده به دعای تأثر و تأثف. این یه خط. خط دوم، یا آل بیت النبی ان حبکم فرض من الله فی القرآن انزله، یا آل بیت النبی ان حبکم فرض من الله فی الکتاب انزله. اینجا هم دیرش بنویسی یا استعمال شده به داعی شوق، دارم از شوقم راجع به اهل بیت، دارم با شوق و اشتیاق این حرف رو بهشون خطاب میکنم. این دوتا خط. خط سوم، یا ایا جبل ای نعمان، اینجا هم حمزه داره هم یا داره، هم حمزه استفهام هم خلاصه یای ندا. ایا جبل ای نعمان بالله خلیا نسیم از سبا یخلص الیه نسیمها، یا ایا جبل ای نعمان بالله خلیا نسیم از سبا تخلص یخلص الیه نسیمها. دیر اینم بنویسید، یا استعمال شده به داعی تقاضا. خب اون اولی که معناش معلوم شد که بچه خودش رو به منزله کوکب سحر حساب کرده، اون وقت به داعی این تأثر داره قصه میخوره، اندوه و حزن داره، به داعی اون اندوه و حزن این یارو استعمال کرده. در دومی به داعی شوق، خیلی نسبت به اهل بیت علاقه و ارادت داره، اینجا به داعی شوق اون یای ندار استعمال کرده. در سومی به داعی تقاضا، یعنی کلمه یا اینجا استعمال شده به داعی تقاضا. میگه ایا جبل ای نعمان بالله خلیا، ای دو تا کو تقاضا میکنم یه خود برین عقب بذارین باد بیاد. گاهی میگن یه خود برو عقب باد بیاد، این کوهای بلندی بوده. میگه الا ایا جبل ای نعمان بالله خلیا، قسمتون میدم تو رو به خدا خالی کنی یه خود برین کنار، چی؟ نسیم سبا، باد سبا به ما بخوره، اون نسیمش لا اقل به ما بخوره. اینم برای تقاضاست. خب حالا که این سه تا خط شعر رو نوشتی، از این سه تا خط فقط ایشون نصف خطشو داره، یعنی برای اونجایی که یا به داعی تأثر و تأسف استعمال شده فقط همون نصف خط اولشو داره، اون نصف خط دومشو نداره. برای شوقم که اصلا مثال نیورده، برای نحو ذالکم که تقاضاست برای اونم مثال نیورده. خب حالا برگردیم سر حرف. گفتیم در صیغه امچی دیگران مشهور گفتن صیغه ام وضع شده برای چند معنا: طلب حقیقی، تعجیز، تهدید، تحقیر. ایشون میگه نه، وضع برای یه معنا، صیغه ام برای یک معنا وضع شده و او انشاء طلبه. یعنی واضح گفته هر وقت خواستی از کسی چیزی طلب بکنی با این صیغه افعل طلب بکن. پس موضوع لهش انشاء طلبه، نه طلب حقیقی. منتها گاهی به داعی طلب حقیقی این طلب رو من انشاء میکنم، گاهی به داعی تحقیر اینو انشاء میکنم، گاهی به داعی تهدید و گاهی به داعی تعجیز. همه حرفایی که اونجا زدیم اینجا میزنیم. وقت نتیجه چی میشد؟ اون صیغه امر رو شما در هر معنایی که مصرف کردی میشه معنای حقیقی. چرا؟ چون در تمامش به عنوان انشاء طلبه، منتها دوایی و انگیزه ها مختلفه. این اون حرف اینجا میزنی. آقایی که دیروز آمدی گفتی موضوع اون لهش خطاب حقیقیه، این میدونید معناش چی میشه؟ معناش اینه که اگه در غایبین استعمال کردیم میشه مجاز. اگر گفتی موضوع اون لهش خطاب حقیقیه، خب خطاب حقیقی مال حاضرینه. اون وقت اگر اومدیم این مؤمنین رو در اعم استعمال کردیم، اون یا در معنای مجازی استعمال شده. ما نه، ما میگیم همه جا کلمه یا در معنای حقیقیش استعمال شده به دوایی مختلفه. منتها یعنی واضح گفته هر وقت خواستی خطاب کنی، انشاء خطاب کنی، با کلمه یا بگو. پس یا موضوع لهش شد خطاب انشائی، و این خطاب انشائی گاهی به دایی خطاب حقیقیه. یعنی مثل این که میگم یا زید اون کارو بکن، خب این خطاب حقیقیه، اما معنایی ها چیه؟ انشاء معنایی یا انشاء خطابه، منتها دائما در اینجا خطاب حقیقیه. گاهی دائما تأثر و غصه و تأسفه، گاهی دائما بر آوردن یا شوق به اهل البیت، گاهی دائما تقاضاست. پس نتیجه چی شد؟ اون وقت معناش اینه، این کلمه یا در حاضرین، در غائبین، در معدومین، به دائی تأثر، به دائی شوق، به دائی تقاضا، هر جوری باشه همه میشه حقیقت. خیلی فرق کرد با دیروز. دیروز اگر یا رو قبول میکردیم که موضوع اون لهش اون خطاب حقیقیه، اون وقت اگر در معدومین استعمال میکردیم میشد مجاز، چون خطاب حقیقی مختص است به حاضرین. ولی اینجا نه، اینجا شما اگر یا رو استعمال بکنی اختصاص به حاضرین نداره، غائبین و معدومین هم میگیره، در همه هم میشه حقیقت. حالا عنایت بفرمایید.
حقیقی که داره آقا، اونجا انصراف حقیقی داره، انصراف داره در حقیقت خطاب.
بله میخونیم حالا انشاءالله. ایشون میفهم فعلا داریم موضوع له میگیم، انصراف فعلا باشه برای بعدن. لکن نه ظاهر، آقایی که دیرو گفتی موضوع لهش خطاب حقیقیه و خطاب حقیقی هم یختست و بالحاضرین که اگر در غیر حاضرین استعمال کردی میشه مجاز، نه حرفتو قبول نداریم. ظاهر اینه که ادوات ندا لم یکن موضوعا لذالک، لذالک کدومه؟ خطاب حقیقی. موضوع برای خطاب حقیقی نیست، بلکه برای خطاب ایقائی انشائیه. خطاب ایقائی یعنی هر وقت خواستی یک خطابی واقع بکنی با کلمه یا واقع بکن، هر وقت خواستی یک خطابی انشا کنی با کلمه یا بکن. پس موضوع لشو چی؟ خطاب انشائی، نه خطاب حقیقی که شما گفتی. معنا و موضوع له یا خطاب انشائیه، خطاب ایقائیه. یعنی من کلمه یا رو برای شما وضع کردم، اونجاهایی که میخوان ایقاء خطاب بکنی، انشاء خطاب بکنی، با این کلمه یا بکنی. پس موضوع له شد خطاب انشائی. وقت این خطاب انشائی که موضوع له دوائی مختلفه داره، گاهی به دائی خطاب حقیقیه، یعنی این خطاب انشائی به دائی خطاب حقیقیه. آی زد صداش میکنم، آی زد اون کارو بکن، خب این خطاب حقیقیه. اما معناش چیه؟ خطاب انشائی. منتها این خطاب انشائی که موضوع لهه، گاهی دائیش خطاب حقیقیه، گاهی دائی استعمالش قصه و غم و تأثر و تأسفه، گاهی دائی استعمالش شوقه، گاهی دائی استعمالش خلاصه تقاضاست. لذا میفرم ما کتاب ایقائی و انشائی از کردم یکی هر دوش، یعنی واضح میگه من وضع کردم این یا رو برای خطاب ایقائی، یعنی هر وقت خواستی ایقاء خطاب کنی، یعنی خطاب واقع بکنی، با کلمه یا بکن. هر وقت خواستی انشاء خطاب بکنی، با کلمه یا بکن. پس یا موضوع له شد خطاب ایقائی، خطاب انشائی، نه خطاب حقیقی که شما میگفتی. و ثمرش خیلیه دیگه، اگر خطاب حقیقی بود استعمالش در غیر حاضرین میشد مجاز، فقط در حاضرین میشد حقیقت. اما اگر موضوع له عوض کردیم، گفتیم موضوع لهش خطاب انشائیه، اون وقت این خطاب انشائی دوائی مختلفه داره. این صیغه عام، صیغه عام معناش انشاء طلبه، اما این انشاء طلب گاهی به دائی طلب حقیقیه، حقیم الصلاه، گاهی به دائی تهدیده، گاهی به دائی تعجیزه، گاهی به دائی تحقیره. اینم هم همینجور یا رو واضح وضع کرده برای خطاب انشائی، یعنی هر وقت خواستی یک خطابی ایقاء کنی، یک خطابی خواستی واقع کنی، با این کلمه یا بکن. این شد موضوع له. اون وقت این موضوع له یعنی این خطاب ایقائی دوائیش فرق میکنه. گاهی انگیزه من از این خطاب انشائی چیه؟ خطاب حقیقیه، یاده این کارو بکن. خب اینجا الان در معنای حقیقیش استعمال شده خطاب انشائی، اما بدائی خطاب حقیقی، گاهی هم بدائی قصه و غم و تأثر و تأسف، گاهی هم بدائی شوق، گاهی هم بدائی تقاضا. لذا می فرماد موضوع له خطاب انشائیه. اون وقت متکلم ربما یوقع ایقاعی رو داره معنا میکنه. با متکلمی که این خطاب رو از شارع از واضح گرفته که برای خطاب ایقاعیه، گاهی رو به ما یوقه، این خطاب یا رو ایقاع میکنه، ایقاع خطاب میکنه بها به این ادوات ندا تحسرن، حسرتن، تأسفن، تحزنن، مثل یا کوکبن، ما کان اقصر عمرهی، ما کان اقصر عمرهو، کدا تکون الکواکب الازهاری، ای بچه من که مثل اون ستاره سحر شدی که فقط یک مدت کوتاهی عمر کردی. خب این یاد از چی استعمال شده؟ انشاء خطاب، یعنی معناش حقیقیه، معنای این یا خطاب، چون واضح گفته بود هر وقت خواستی خطاب کنی با این کلمه یا خطاب کن، خب اینم با کلمه یا خطاب کرده، پس معناش حقیقیه، منتها این خطاب انشایی به دایی قصه و غم و اندوه ایجاد شده، یا نه شوقن، یعنی به دایی شوق، یعنی متکلم ربما یوق الخطاب بها شوقن، یا آل بیت النبی ان حبکمو فرض من الله فی القرآن انزله، یا آل بیت نبی. خب الان یاره در چی استعمال کرده خطاب انشایی؟ چون واضح گفته بوده هر وقت خواستی خطاب کنی با کلمه یا بکن. خیلی خوب، الان هم با کلمه یا داره خطاب میکنه، این معنای حقیقی، اما دایی بر این معنا چیه؟ اون شوق و ارادتی که نسبت به اهل بیت داره، اون نه به ذالک مثل تقاضا، ایا جبل ای نعمان بالله خلیا، قسمتون میدم یه خود بریم پایین که خلاص چی بشه؟ نسیم الصبا کی، بله نسیم الصبا یخلص الیه نسیمها، شاید اون نسیم صبا اون خالصش به ما برسه. یه خود برید عقب ببینید در تمام اینجاها، اینجا یا یعنی در هر سه مورد یا در کلمه اون معنای حقیقیش استعمال شده، چون واضح گفته چی؟ هر وقت خواستی با کسی خطاب کنی با این یا خطاب کن، اینم داره با یا خطاب میکنه، پس معنای حقیقیش رعایت شده، منتها این خطاب کردن، این ایقاع خطاب، یه وقت بدائی قصه و اندوهه، یه وقت بدائی شوقه، یه وقت بدائی اقتضا، چنانچه صیغه عام معناش انشاء طلبه، اما این انشاء طلب گاهی بدائی طلب حقیقیه، گاهی بدائی تعجیز و تحقیر و خلاصه تهدیده، اینم همینجور کما یوقه، چنانکه یوقه الخطاب یوقه او به اون عناوی، گاهی هم یوقه او مخاطبن لمن ینادیه حقیقتا، ببینی یا زید، خب این حقیقتا نداست، پس ببینی الان این که وقتی میگه یا زید، زیدشو میکنه این وقت داره خطاب میکنه به یا زید فلان کار رو بکن، فلان کار رو نکن، خب این ندای حقیقیه، اینجا الان یا در چی استعمال شده؟ در خطاب انشایی، پس معنای حقیقیش رعایت شده، منتها دایی بر این خطاب انشایی خطاب حقیقیه، ببینی کما یوقه او، چنانچه اونا گاهی داییه، گاهی هم دایی خطاب، یوقه الخطاب، این یوقه او همون ایقاعیه با، یعنی واضح گفته من این رو وضع کردم، اگر خواستی خطابی ایقاع کنی انشا کنی با یا بکن. خب حالا منتها دبایی مختلفه، یه وقت دبایی اوناست، یه وقت هم دبایی خطاب حقیقیه، یعنی میگه یا زید این کارو بکن، خب واقعا اینجا خطاب حقیقیه، اینجا الان یا زید و یا رو استعمال کرده در خطاب انشایی، همون بدائی خطاب حقیقی، پس همون طوری که متکلم ربما یوق الخطاب تحسرن شوقن اقتداءن، کما یوق الخطاب مخاطبن لمن ینادیه حقیقتن، من ینادیه کی؟ زید، یعنی من صدا میکنم اون زید رو، میگم آقای زید این کارو بکن، خب اون قبلی ها این کارو بکن توش نبود، اما در همه اینا یا در کلمه خطاب انشایی مصرف شده، منتها در این آخری داییش هم به عنوان خطاب حقیقیه، در اون ماقبلی ها داییش خطاب حقیقی نبود، قصه و غم و اندوه و شوق و تقاضا بود، خلایوجه. حالا میخواد نتیجه بگیره، دیرو چه نتیجه گیره؟ ببینین دیرو رو بخونین، لا اوجبه، اوجبه یعنی اقتضا، اقتضا دیروده دارم میخونم، اقتضا استعمال حرف ندا، البته ضمیر به ما بعد میگشت، منتها اون ما یعنی حرف ندا دیگه، ما دیگه ضمیر رو به ما بعد نمیگردونیم، ما وضع علل خطاب یعنی حرف ندا. اوجبه دو قول آقای دیروزی که میگفت یا معنای حقیقیش چیه؟ خطاب حقیقی. اگر اینو گفتیم اوجبه یعنی اقتضا استعمال حرف ندا در اون خطاب حقیقی، اقتضا اختصاصه بالحاضرین، چون معنای حقیقیش چی بود؟ خطاب حقیقی بود، موضوع لهش. اون وقت حالا که موضوع لهش خطاب حقیقیه، اگر ما استعمال کردیم در اون معنای موضوع لهش، اقتضا میکنه که اون استعمال شده باشه در حاضرین، یعنی اون مؤمنین بعدش حاضرین باشه. امروز به عکسه، لا یوجب، اوجبه رو خوندم که این لا یوجب درست بشه، همون لا یوجب. نتیجه امروز چیه؟ فای نتیجه سا، اون نتیجه دیروزی بود، این نتیجه لاکن نظاهره. حالا که ما موضوع لهیا رو عوض کردیم، نتیجه چی میشه؟ لا یوجب استعمالهو، این حرف دیروزه، استعمالهو رو هم بزنید به اون ما که همون چی میشه؟ حرف ندا. لا یوجب استعمال حرف ندا در معنای حقیقی این ازن. معنای حقیقی این ازن چی بود؟ خطاب انشائی. معنای حقیقی دیروز چی بود؟ خطاب حقیقی. ولی معنای حقیقی این ازن، معنای حقیقی امروز چی بود؟ خطاب انشائی. استعمال اگر ما کردیم اینو در این خطاب انشائی، لا یوجب الاختصاص بالحاضرین، تخصیص که بنا شد اختصاص بشه، به جای حاضرینم من یسه و مخاطبت آورده، غلط دیرش می‌نویسین حاضرین که با عبارت دیرو یکی بشه. دیروز اوجبه بود، امروز لا یوجه. دیرو اوجبه استعماله فی معناه الحقیقی، یعنی معنای حقیقی دیروز. نتیجهش چی میشد؟ نتیجهش این میشد که اقتضا میکرد اختصاصش رو به حاضرین. اما امروز چی؟ امروز نه، اگر در معنای حقیقی این ازن، یعنی در معنای حقیقی امروز، اگر این یارو استعمال کردی لا یوجب، این اقتضا نمی کنه استعمال اون حرف ندا اختصاص بالحاضرین را، بلکه عام است، چون خطاب ایقایی شما بنا شد با این یا ایقاع خطاب بکنی. حالا این ایقاع خطاب میخواد موجود موجودین باشه، میخواد معدومین باشه. پس خلاصه ببینید، به جای اوجبه لا یوجب، معنای حقیقی هینه ازن یعنی خطاب انتظائی، و حال اینکه معنای حقیقی دیروز خطاب حقیقی. اونجا گفت حاضرین، اینجا فقط میگه من یسهو، یعنی زیر من یسهو مخاطبهو بنویسید حاضرین، یعنی لا یوجب لا یقتدل اختصاص بالحاضرین. و حال اینکه اگر معنای حقیقی دیروز بود چی؟ یختصو بالحاضرین، چون معنای حقیقی چی بود؟ خطاب حقیقی. اگر مون معنای حقیقی رو معنا کنیم یختص و بالآذری، ولی امروز نه، معنای حقیقی امروز اقتضا نمی کنه که یختص و اختصاص داشته باشه این یا به حاضرین. خب تا اینجا چی شد آقا؟ به هم زدیم حرفای دیروز و حرف دیروز که گفتیم اگر معنای موضوع لهیه حرف یا خطاب حقیقی باشه، اگر در موارد حاضرین استعمال بشه، اون یا در معنای حقیقی مصرف شده. چرا؟ چون معنای حقیقیش، معنای موضوع لهیش خطاب حقیقیه، و خطاب حقیقی فقط یختص و بالحاضرین، در غیرش استعمال کنیم مجازه. ولی امروز نه، معنای حقیقی امروز اونجوری نی که اگر در معنای حقیقی استعمال کردی یختص و بالحاضرین، بلکه شامل غائبینم میشه. چرا؟ چون معنای موضوع لهیش یه خطاب ایقایی، در تمام اینا خطاب ایقاییه، به موجودین، به معدومین، چون واضح گفته چی؟ گفته هر وقت خواستی ایقاع خطاب کنی با یا بکن، دیگه نگفته برای کی. خب من برای معدومین میتونم ایقاع خطاب بکنم، برای موجودین، به دایی قصه، به دایی شوق، به دایی خطاب حقیقی، در تمام این موارد استعمال کلمه یا میشه استعمال حقیقی. ولی یه چیزی رو قبول داریم، ما اگر مخالفت کردیم موضوع له مخالفت کردیم، نه انصرافو، انصرافو قبول داریم. ایشون میگه ما قبول داریم که کلمه یا، همون انصرافی که ایشون گفتن، کلمه یا اندل اطلاق منصرفه به خطاب حقیقیه. پس ما چی رو به هم زدیم؟ موضوع لهو یعنی گفتیم موضوع اون لهش خطاب حقیقی نی و الا یا به ما هو هو انصراف داره در خطاب حقیقی، اونم اگر مانعی در بین نباشه. پس تا اینکه چیکار کردیم؟ موضوع اون له رو به هم زدیم، موضوع اون له یا رو به هم زدیم. اونا میگفتن اونجور، ما گفتیم اینجور، ولی ما انصرافش قبول داریم. یک ظهور انصرافی داره، مثل صیغه امر. صیغه امر موضوع اون لهش چیه؟ وجود. صیغه امر در لغت ببینی میگن بازه، صیغه افعل رو برای وجوب مصرف کرده، اما انصراف داره به رجحان. یعنی صیغه امر اگر جایی باشه انصراف داره که اون کار راجعه، حالا امر از واجب یا مستحب. موضوع اون له وجوب، اما انصرافش امر. اینجا هم همینجور، اینجا ما اومدیم موضوع اون له یا رو به هم زدیم، گفتیم موضوع اون لهش خطاب حقیقی نی، خطاب انشائیه، ولی قبول داریم که انصراف داره به خطاب حقیقی. غرض انصراف غیر موضوع اون لهه. موضوع اون له خطاب انشائی یا موضوع اون لهش خطاب انشائیه، اما همین یا ظهور انصرافی داره، انصراف داره به اون خطاب حقیقی. نه، ما گفتیم موضوع اون لهینه، یعنی اگر با دیروزی ها مخالفت کردیم در موضوع اون له مخالفت کردیم. نه ام لا یبعد که ادعای ظهور بکنیم انصرافا، یعنی ظهور انصرافی. لفظ گاهی یک معنایی داره از نظر لغت، یه انصراف عرفی داره. معنای لغویش همون بود که ما گفتیم. عرض کردم انصراف عرفی غیر معنای لغویه. در لغت واضح گفته آقا این کلمه یا رو من وضع کردم برای اون جاهایی که میخوای انشاء خطاب بکنی، پس اون شد موضوع لغت. اما همین کلمه یا که در لغت اونجوره انصراف داره در خارج به به خطاب حقیقی، این منافات نداره. مثل صیغه افعل شما تو لغت ببینی میگن صیغه افعل وضع علی الوجوب، اما همین صیغه افعل در کلمات شارع ظهور عام از وجوبه. چقدر ما صیغه افعل تو روایات داریم که همه معنای استحبابیه. صیغه افعلی که در لغت معنای حقیقیش وجوبه، ولی انصراف داره به عام از وجوب و استحباب. لذا شما هر جا صیغه افعل دیدی نمیتونی حمله بر وجوب بکنی. چرا؟ بعد حملش کنی بر رجحان. اغتسل یوم الجمعه. خب مرحوم صدوق چرا میگه غسل جمعه واجبه؟ میگه اغتسل وضع علی الوجوب. پس معناش اینه که غسل جمعه واجبه؟ میگیم نه، بله وضع علی الوجوب، ولی همین صیغه اغتسلی که وضع در لغت برای وجوب خارجاً به قرائن شرعیه انصراف در او داره. حالا اینجا هم همینجور، البته اگر مانع نباشه. حالا انشالله شنبه میخونی که اگر مانع باشه جلون انصراف گرفته میشه. ما تا اینجا فقط مخالفتمون در موضوع له بود، یعنی موضوع له یا رو هست عوض کردیم، و الا قبول داریم انصراف ظهور انصرافی داره. این ظهور انصرافن یعنی از ظهور الانصرافی، ظهور انصرافی داره در خطاب حقیقی. پس موضوع لهش خطاب حقیقی نی، موضوع لهش خطاب انشائیه، ولی انصراف داره در او. کما هو الحال، چنانچه این حرفا رو در حروف استفهام و ترجی و تمنی و غیرها، غیرها صیغه امره، اشاره به اون بحثه با صفحه 102 رو بیاریم. تمنی و ترجی، الان ببینی ما با لعل ترجی میکنیم، با لیت تمنی میکنیم، یا لیت الشباب لنا یعودو. علا کل حال ایشون میفرمان این حرفایی که برای استفهام و تمنی و ترجی و صیغه امر داریم، همه حرفا رو اینجا میزنیم. شما مجبوری از سطر آخر صفحه 101 و همچنین صفحه 102 از یوز کلول سیغت معانون بعدم برای تمنی اینا، مثلا استفهام، استفهام و واضح برای چی وضع کرده؟ واضح میگه آقا این حلو میدینی من برای چی وضع کردم؟ این حلو وضع کردم برای انشاء استفهام، یعنی با این کلمه اگر خواستی چیزی رو بفهمی با این کلمه. از شما سوال میکنم، نمیدونم زید هست یا نه، از شما سوال میکنم آیا زید آمده یا نه. خب اینجا واضح این کلمه کلمه حل رو عوض کرده. برای چی؟ برای استفهام انشا. حالا گاهی از اوقات همین استفهام انشایی که موضوع لهه به دایی استفهام حقیقیه. اگر غیر از این باشه وقت میدونی چی میشه؟ استفهامای خدا همه میشه مجاز. خب خدا هم خیلی استفهام داره تو قرآن. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. خدا داره استفهام میکنه. یا موسی ما تلک به یمینه، چی تو دستته؟ الان ببینی خدا هم پر استفهام داره، ما هم استفهام داریم. وقت اگر این حرفی که ایشون اونجا زده هم استفهام ما حقیقیه هم استفهامای خدا. چرا؟ چون واضح این کلمه حلو برای چی وضع کرده؟ برای انشای استفهام. گفته هر وقت چی دیره نمیدونستی معذرت میخوام، یعنی هر وقت خواستی چی دیره بفهمی با این کلمه استفهام بکن. منتها دایی بر این استفهام یک وقت استفهام حقیقیه مثل استفهامایی که ما میکنیم، یه وقت نه داییش این نیست، داییش چیز دیگره که مثل استفهامای خدا میفرماد حروف استفهام که همون حل باشه، ترجی که لعله باشه، تمنی که لیته باشه و غیرش که صیغه امر باشه. حال اینجام مثل حال اونجاست. الا ما حققناه و فی بعض المباحث سابقه که مقصد اول باشه. در مباحث سابقه ما چی گفتیم؟ کونها یعنی استفهام و ترجی و تمنی و اینها کونها موضوعتن للایقایی منها، یعنی موضوع له اینها اون ایقاییشه نه اون طلب فهم حقیقی. به دواء مختلفه، منتها این صیغه امری که معناش طلبه دواییش مختلفه. این استفهام این حل که معناش طلب فهمه، طلب فهم دوایی مختلفه داره. مع ظهورها فلواقعی منها انصرافن، این انصرافن قید اون ظهورها بچسبونید به او. یعنی قبول داریم که ظهور انصرافیش در واقعیه. یعنی معنای موضوع لهیش چیه؟ معنای موضوع له صیغه ام طلب الفعل، اما دواییش فرق میکنه. اما همین صیغه امری که موضوع لهش طلب الفعله، ما قبول داریم که انصراف داره در اون طلب حقیقی. ان شاء الله بقیهش باشه.